بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 506، سطر 15. الحدیث الثامن عشر به اسناد محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال المشیت و محدثتون. حدیث 15 از باب 11. حدیث مختصری است که مفادش اینه: مشیت حادث است، قبلا گفتیم اراده حادثه، حالا از این روایت استفاده میکنیم که مشیت هم حادثه، پس باید اراده و مشیت رو طوری معنا کنیم که با حدوث سازگار باشد، یعنی مشیت و اراده رو صفت ذاتی خدا نگیریم و الا ممکن نیست که حکم به حدوث شود. ابتدا مرحوم قاضی سعید در توضیح این عبارت اشاره می کنند به مبنایی که از روایات در میاد و گفته می شود که این مبنای ائمه علیه السلامه. در روایات تقریبا جزء امور مقرره هست که اراده و مشیت هر دو حادثند، بنابراین نمیشه اراده رو عین ذات گرفت، همچنین مشیت رو. پس قول کسانی که اراده رو به علم به نظام احسن ارجاع میدند و او رو عین ذات قرار میدند به توسط این روایات رد میشه. همچنین قول که اینا گروه فلاسفه مشاعند یا مطلق فلاسفند که میگن اراده خداوند یعنی علم او به نظام احسن و علم به نظام احسن عین ذاته، پس اراده هم عین ذاته. قول اینها با این روایات رد میشه. همچنین اشاعره قولشون مردوده. اشاعره معتقدن که اراده از صفات ذاتیه خداونده و یکی از قدمای سمانی است، اگرچه این ذات قرارش نمیدن، زائد بر ذات قرارش میدن، ولی معتقدن که اراده قدیمه. با این روایاتی که اراده رو حادث اعلام میکنن قول اشاعره هم رد میشه. بعد مرحوم قاضی سعید بحثشون ادامه میدن، میگن که اینها یعنی این گروهی که مخالف روایت حرف میزنن سعی میکنن که روایت رو طوری توجیه کنن که با اقوال خودشون تطبیق کنه. میفهمد که شاید هم دلشون میخواد روایت رو رد کنند اما روشون نمیشه، جرأت نمی کنند، لذا میان به روایت میان به توجیه روایت میپردازند و در واقع با این توجیه میخوان روایت رو رد کنند، منتها جرأتشون ندارن. بعد از اینکه این جریانیشون نقل میکنه شروع میکنه به توجیهی که اونها گفتن، توجیهشون هم باطل میکنه. حالا من این قسمت رو بخونم، توجیهشون رو بعدم نقل میکنم.
تو اون جلسه اصلاح گفتم که جزء صفات ذاتیه که علم و حیات و جمعه هست، اون اراده هم همه متکلمی جزء اصلاح ذاتی همه. حتی اون رفتم شواله هم دیدم که اونجا آمده بود ایشون جز صفات ذاتی کرده بود، فرقش با مشیت کرده بود. و مرحوم نراقی هم تو ناقد الافکار همین حدیث سلیمان مرزی و اینجور چیزا هم آمده بود اونجا توضیح داد. خلاصه همه متکلمین اراده را مثل حیات و علم و قدرت و اینا صفات ذاتی دونستن،
بله ایشون قبول نمی کنی این افعال. قاضی سعید قبول نمی کنی این افعال.
میگم همه متکلمی کار کردن. بله. اونها بیدلیل که نکردن. اونها اساسا چیز کردن. به روایات انجام دادن کار رو. هم شیعه هم اهل عامه. اشعری و معتزلی. همه یه تیکه اراده رو جزء اساسات جزء همون هشتا صفت ذاتی و هم هشتا.
بله اینطوری، اما خب ایشون قبول نمی کنه، همه رو رد می کنه. حالا یواش یواش می خونیم تو این روایت و حدیث بعدی هم مطرح می کنیم، باز در حدیث بعدی هم درباره مشیت و اراده بحث می کنیم. بحثی هم که در ذیل حدیث بعدی می کنه بحث سنگینیه. ارجاع اراده به علم هم نمی پذیره. این که اراده ابتداعا صفت ذاتی باشه قبول نمی کنه، بعد ارجاعش بدیم به علم اونم قبول نمی کنه. اینا بحثش انشالله میاد تا ببینیم آخر سر چی میشه.
منظور رو بکنه جبا مبنای کار خود متکلمی، کل متکلمی و فلسفه یه روایتی بوده که اینا اینقدر فرق آورس میگن این جزه و حتی امثال لاهیجی بخرا متکلم هم امثال لاهیجی هم به اون محکمی از ذاتی بودن اراده دفاع میکنن و بعد اون روایت رو توجیه میکنن بقیه یا منظور اوجه اونا آدم.
بله حالا صبر کنید انشالله حدیث بعدی بیاد. تو حدیث بعدی ایشون حرف میزنه و هم اونا رو رد میکنه هم خودش توضیح میده. توضیحش هم توضیح سنگینیه، عباراتش هم عبارات سنگینیه. یعنی این حدیث بعدی در بین احادیث خود قاضی سعید هم سخت شرحش داده و خیلی مطالب گفته. شاید با حرف ایشون متکلمین تایید بشن، شادم رد بشن، هر دوش احتمال داره. من این رو همه انشالله حدیث بعدی میارم اگه عمری باشه انشالله. صفحه 506 هستیم، سطر 15. حدیث 18 این است که صدوق به اسنادش از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن المشیت و محدثتون شرحون اعلم که حدوث اراده و مشیت، حدوث هر دو، من مقررات طریقت اهل البیت. مقررات یعنی امور ثابت شده از طریق اهل بیت. این مطلب ثابت شده یعنی خللی درش نیست، شکی هم درش نیست. بل من ضروریات مذهب هم صلوات الله علیهم، از مقررات بالاتر از ضروریات مذهب، که اگر کسی با روایات سر و کار داشته باشه این مطلب رو نمیتونه انکار کنه. فالقول به خلاف ذلک فیهما، ذلک اشاره به حدوث داره، فیهما برمیگرده به اراده و مشیت. قول به خلاف حدوث فیهما در اراده و مشیت مثل قول به عینیت که قول فلاسفه است و قول به زیاده ازلیه که قول اشاعره است و امثال این دو قول. انما نشأ من القول بالرأی فی الامور الالهیه، که کار درستی نیست قول به رأی در این امور نمیشه داشت. حالا در امور تجربی آدم قول به رأی داشته باشه عیبی نداره، اما در امور الهی که از ما غیباً بخوام با رأی خودمون حرف بزنیم عاقلانه نیست، بلکه باید ببینیم وحی چی گفته. وحی هم اصرار داره بر این که اراده و مشیت حادثه، بنابراین قول کسانی که در مقابل حدوث اراده رأیی داشته باشن قول به رأیه. سلام علیکم. قول به رأی یعنی بدون استفاده از وحی طبق آنچه که رأی شخص اقتضا کند حرف زده، طبق آنچه رأیش اقتضا می کنه حرف زده، نه طبق آنچه که وحی ترسیم کرده. این میشه قول به رأی؟ که ما حق نداریم در امور غیبی قول به رأی داشته باشیم. این رأی خودمون رو حجت ببینیم و طبق رأیمون حرف بزنیم، این ممکن نیست. باید طبق وحی حرف بزنیم نه طبق رأی خودمون، طبق اون چه میبینیم، طبق اون چه قواعدمون اقتضا میکنه. اگر ببینیم قواعد ما مختزاش با روایات سازگار نیست، باید در قواعدمون شک کنیم، یا باید به یه صورت بین اون مفاد روایت و قواعدمون جمع کنیم. اگر هم شک نمی کنیم، خیلی اصرار داریم بر این که این قاعده قاعده درستیه، باید به یه صورت جمع کنیم، نه جمعی که باز هم به رأی باشد، جمعی که شاهدی داشته باشه. نه، تقریر در اینجا به معنی تقریری که تو فقه میگن نیست. تقریر در اینجا هم به معنی لغویشه. تقریر دو معنی داره، یکی تبیین، یکی تثبیت. حالا مقررات اهل بیت یعنی مبینات، یا یعنی مثبتات، کاری با اون تقریر در مقابل قول و فعل نداره. آخه گفته میشه، در فعل گفته میشه قول امام حجت است، فعل امام حجت است، تقریر امام هم حجت است. این تقریری که در اینجا میگیم با اون تقریری که شما دارید فکر میکنید نیست، یکی نیست. تقریر در اینجا معنی لغویشه، و همونطور که اشاره میکردید امام تصریح میکنه به المشیت و محدثتون، نه تقریر میکنه، نه کسی آمده گفته امام هم تقریر کرده. پس اینجا تقریر به معنی اون تقریری که شما فکر میکنید نیست، تقریر به همین معنی لغویش، یعنی از مثبتات و مبینات پیش امام است. یعنی ثابت، یعنی ثابت پیش امام، نه اینکه امام قول کسی رو که مشیت و محدث اعلام میکرده تقریر کرده باشه. خودشون تصریح کردن، نه تقریر باشه. و اکثر العقلا من اهل الاسلام لم یفکو رقبتهم عن ربقة تقلید المتفلسفه، بیشتر اهل اسلام چون خودشون رو از اون ریسمان تقلید متفلسفه به طور کلی جدا نکردند، یعنی ولو سعی کردند که به قول فلاسفه گرفتار نشند، ولی اون تهمونده های تقلید تو ذهنشون بوده و به همین جهت به طور کامل نتونستن خودشون رو از مبانی فلاسفه ببرند، لذا حکمی کردن که خلافه. کیا هستن اینا؟ خود فلاسفه که نیستند، مقلدین فلاسفه. مقلدین فلاسفه کیا میشند؟ در این مسئله لااقلش معتزله و امامیه، متکلمین معتزله و متکلمین امامی. حالا اشاعره سعیشون بر اینه که با فلاسفه مخالفت کنن، برخلاف معتزله که سعیشون برعکسه، چون عقلی افکارشون طبق عقله به فلاسفه خیلی نزدیکند. مرحوم لایجی هم در ابتدای شبارر این را اشاره میکنه که هم اشاعره هم معتزله آراء فلاسفه رو توی کلام داخل کردند، معتزله برای قبول کردن و اشاعره برای رد کردن، ولی آراء فلاسفه به این صورت توی علم کلام وارد شد، حالا یا به قصد قبول کردن یا به قصد رد شدن، و نتیجهش این شد که فلسفه با کلام مخلوط شد و همینم مصیبت درست کرد. البته برای بعضی خود لایجی اینو مصیبت نمیدونه، خود لایجی معتقده که این کار خوبی بوده و باعث تربیت کلام شده. بعدم نظر امامیه رو میاره، میگه با روایات مطابقه، که روایات هم معید فلاسفه هست. پس امامیه اگر میبینید قولشون با معتزله در بعضی جاها موافقه، نه به خاطر تقلید از معتزله است، بلکه به خاطر تقلید از روایات خودشه، روایات امامیه، که این روایات معید فلاسفن و فلاسفه مقلد معتزلند، معتزله حرفشون طبق فلاسفه است، روایات هم طبق حرف حکما است. بنابراین امامیه که طرفدار روایت شده به نظر رسیده که طرفدار معتزله شده، در حالی که ربطی به معتزله نداره. دفاع خوبی میکنه از امامیه، چون این معروفه که امامیه آرایش با معتزله خیلی نزدیکه و گاهی از اوقات موافقه. پس میشه گفت که مقلد معتزله است. ایشون میگه نه، تقلید از معتزله نمیکنه، تقلید از روایت خودش میکنه، چون در کلام روایت میدونید که حجته، تقلید از روایت خودش میکنه. اونطور روایات امامیه معید فلاسفه است، معتزله‌ام تابع فلاسفه‌اند. به همین جهت روایات، فلسفه، اعتزال هر سه یکی شدند، یک قول میگن. وقتی که امامیه طرفداری میکنه از روایات، به نظر میشه داره طرفداری میکنه از معتزله، در حالی که طرفدار معتزله نیست. حالا ایشون میگه که بعضی از اهل اسلام که فیلسوف نبودند ولی یه جوری تقلید از فلاسفه داشتند، اونها سعی کردند که حرف امام رو با فلسفه مطابقت بدن، لذا به توجیه کلام امام پرداختن و توجیه اونها رو ذکر میکنه. و اکثر عقلا من اهل الاسلام چون خودشون رو از ریسمان تقلید متفلسفه به طور کامل جدا نکردن، این رقبه در اینجا کنایه از خود شخصه، یعنی لم یفکو انفسه ها. گاهی از اوقات رقبه گفته میشه که عضو اساسی بدنه و خود شخص اراده میشه. لم یفکو رقبت هم، یعنی انفسه هم، از ربقه تقلید متفلسفه بالکلیه متعلقه به لم یفکوس، یعنی خودشون رو به طور کامل جدا نکردن. تعبیر به فلاسفه هم نمی کنه، متفلسفه تعبیر می کنه، یعنی وابستگانه به فلسفه. یه جور اهانت هم تو این کلام هست. بله؟ چی؟ بله دیگه، متفلسف غلط املایی داره. بله، رقبه منه گردنه، هر شدم چون عضو اصلیه گاهی مجازن به معنی خود شخص میاد. ان ربقه؟ بله، یعنی ربقه ریسمان تقلید. بله، ربقه تقلید. بله، ربقه نیست، ریسمان. بله، ریسمان تقلید. و ارادو جدا، خودشون از تقلید فلسفه جدا نکردن. و ارادو تطبیق ما ورد عن اهل البیت علیهم السلام علی هذه الآراء، خواستن تطبیق کنن کلمات ائمه رو بر این آراء متزیفه. متزیفه یعنی ضعیف، یعنی متزعفه. فتارتن یقولون نحن لا نفهم حقایق هذه الاخبار، حقایق هذه الاخبار، ما حقایق این اخبار رو نمیفهمیم، یعنی ظاهر این اخبار با کلام فیلسوف مخالفت داره، ولی حقیقت این اخبار با کلام فیلسوف مخالفت نداره، ما حقایق اینا رو نمیفهمیم تا انطباقشون با حرف فلاسفه برامون روشن میشه. ظاهرشون رو میفهمیم که مخالفه، اما حقایقشون نمیفهمیم. التي هي اخبار الاحاد، بعد با علتی اخبار الاحادم مقدار این روایات رو از اعتبار میندازن، هم میگن حقیقتش رو نمیفهمیم از نظر دلالت، هم از نظر سند میگن این روایت احاده. حالا مرحوم آقای سید میفرماد لعلهم از معروفی انفسهم ان الامر ليس كذلك، یعنی در دلشون این رو مخفی کردن که روایات طبق نفس الامر نیستند. الامر ليس كذلك یعنی نفس الامر مطابق با روایات نیست، یا روایات مطابق با نفس الامر نیست. این تو ذهنشون بوده، یعنی این گروه تو دلشون اینطور میگفتن که این روایات مطابق نفس الامر و مطابق واقعی نیست. بله،
یعنی گفتن اشتباه.
بله دیگه، بله. پیش تو دل خودشون اینطور میگفتن ان الامر ليس كذلك، یعنی واقعیت اینی نیست که روایت دارن میگن. این تو ذهنشون بود. لکن لا یجرعون یا لا یجرعون علا اظهاری، جرأت نمی کردن بر اظهار آنچه که تو دلشون بود، بر اظهار ان الامر ليس كذلك جرأت نداشتن. تو دلشون بود که امر ليس كذلك، یعنی روایت و مخالف واقعی می دیدن، اما اظهار نمی کردن، جرأت نمی کردن که اظهار کنن. بعد شروع میکنه به جمعی که بعضی از اساتید گفتند که بین کلمات حکما و روایات خواستن جمع کنن، توجیه کردن که اون توجیه رو قاضی سعید ذکر میکنه. و بعض الاساتید اراده کرده که جمع کند بین معتقد حقیقته، بین آنچه خودش اعتقاد به حقیقت بودنش داشت، بعد و بین ماورد عن ائمتنا، یه جمله جای انداختم، و بین ماورد عن ائمتنا علیهم السلام، بین اعتقاد خودش و آنچه از ائمه رسیده خواسته جمع کنه. دو تا نسخه بدلی که در پایین آورده اونم حقیقته. حالا شاید بتونیم حقیقت هم بخونیم، بین معتقد حقیقته، اما خب نسخه حقیقته داره، فرق نمی کنه، حقیقت هم باشه معناش همونه، یعنی آنچه حق بودنش را اعتقاد دارد یا آنچه حقیقی بودنش را اعتقاد دارد. فی اقتفا یعنی اقتدا، یعنی پیروی کردن اسلاف، در پیروی از اسلاف و گذشتگان به یه حق، به یه اعتقادی رسیده که اون اعتقاد عبارت هست از عینیت مشیت و اراده. این معتقد خودش رو که عینیت مشیت و اراده است با حدوث اراده و مشیتی که از کلام ائمه در میاد خواسته جمع کنه. این عینیت مشیت و اراده، مراد این نیست که اراده و مشیت عین همند، مراد اینه که این دوتا عین ذاتند. پس عبارت اینطور میشه من عینیت المشیت و الارادت لذات، ولی عینیت مشیت و اراده حرف خلافی نیست. بعضی هم معتقد شدن، بعضی گفتن اراده بعد از مشیت، این فرق رو بینشون گذاشتن، بعضی گفتن نه اراده و مشیت یکیست. قاضی سعید با این دوتا قول با هیچ کنون درگیر نیست، قبلا هم اشاره کرد که میتونیم این دوتا رو یکی بگیریم قائل به عینیت بشیم، میتونیم این دوتا رو متفاوت بگیریم. هیچ کدام از دو قول هم رد نشد، مردد کرد بین دو قول، ولی هیچ کدام باطل نشد. پس الان نمیخواد عینیت مشیت و اراده رو باطل کنه، عینیت مشیت و اراده لذات رو میخواد باطل کنه، چون اگر مشیت و اراده عین ذات باشن میشن قدیم، همونطور که ذات قدیمه، در حالی که روایات میگن مشیت و اراده حادثن. اینجاست که اختلاف بین روایات و این برداشت و این اعتقاد پیش میاد. اگر بخوام عینیت و اگر بخوام مشیت و اراده رو عین ذات قرار بدیم، مشیت اراده میشن قدیم، در حالی که روایات میگن مشیت اراده حادثه، وقت اختلاف بینشون برقرار میشه. وقت این بعضی اساتید خواسته این اختلاف رو حل کنه، خواسته توجیه کنه که اختلافی نباشه، یعنی کاری بکنه که هم اراده حادث بشه هم اراده عین ذات بشه و اشکالی هم نداشته باشه، همچنین مشیت هم حادث بشه هم این ذات بشه و اشکالی نداشته باشه. توجیه کرده که توجیهش انشالله وقتی رسیدن میخونن. بعض الاساتید اراده که جمع کنه بین آنچه که به حقیقت بودنش و حق بودنش معتقد است در پیروی از گذشتگان، آنچه که به حق بودنش معتقده چیست؟ من عینیت بیان مای معتقده، من عینیت المشیت و الارادت لذات، خاصه بین این معتقد خودش جمع کنه و بین ما وردن ائمتنا علیهم السلام که اون چه که وردن ائمه عبارت از حدوث این دوتاست، یعنی حدوث مشیت داد. حالا چطوری جمع کرده؟ گفته که اراده و مشیت هر دوشون دو تا حیث دارند که به یک حیث میشند عین ذات، به یک حیث میشند حادث. به تعبیر دیگه دو تا وجه دارن، یه وجه الالله دارن، یه وجه الالخلق دارن. چون خداوند با اراده خلق میکنه، با مشیت خلق میکنه، پس اراده و مشیت با خلق مرتبطند، چون مصدر خلقند، پس ارتباط دارن. از طرفی صفت خدا هستن، پس با خدا هم ارتباط دارن، هم یه وجهی به سمت الله دارند، هم یه وجه دیگر به سمت خلق دارند. یعنی چنین صفتی هستند که با خلق مرتبطند، مثل حیات واجب تعالی نیستند که ارتباطی با خلق نداره، بلکه یه صفتی هستند که مربوط به خلق هم میشن. یعنی صفتی خدا به توسط این صفت داره خلق میکنه. پس این صفت اراده و مشیت علاوه بر این که صفت خدا هستن، یه نوع با خلق هم ارتباط دارن. پس دو وجه دارن، یه وجه الالله، یه وجه هم الالخلق. به حیث اون وجهی که الالله دارن میشن قدیم و این ذات، به حیث وجهی که الالخلق دارن مثل خود خلق میشن حادث. پس حدوث و قدم در اراده و مشیت میتواند جمع شود و اشکالی نداره. امام توجه به اون وجهی که مشیت و اراده به سمت خلق دارند داشتند که حکم به حدوث کردن، فلاسفه و حکما هم نظر به اون وجهی که اراده و مشیت الالله دارند توجه داشتند و لذا قائل شدند به قدم اراده و مشیت. این جمع است که این بعض اساتید ارائه داده. مرحوم قاضی سعید می فرماد که در حیات درسته، یه صفتی است که هیچ وجهی به سمت خلق نداره، تمام وجهش به سمت الله، بنابراین نمیتونیم اونجا بگیم هم حادثه به حیثی، هم قدیم است به حیث دیگر، بلکه به طور مطلق باید بگیم قدیمه. اما در علم چی میگید؟ علم هم یه وجهی به الله داره، بالاخره صفت خداست، یه بچه هم به خلاق داره، خدا با این علمش به خلاق عالمه. درسته حالا با ارادش خلق میکنه، فرض کن با علمش خلق نمیکنه، البته ما معتقدیم که با علمش هم خلق میکنه، ولی حالا فرض کن با علمش خلق نمیکنه، ولی این علم تعلق به خلق داره یا نداره؟ بالاخره تعلق به خلق داره. اگه تعلق به خلق داره، پس برای علم میشه دو بچه درست کرد، یه بچه به سمت الله که میگیم صفت الله، یه بچه هم به سمت خلق که این علم کاشف از خلقه. پس دو حیثی که شما در مشیت و اراده گفتید، این دو حیث در علم هست. اگر در مشیت و اراده دو حیث باعث شد که مشیت و اراده رو بتوانیم به حیثی عین ذات بگیریم و به حیثی حادث بگیریم، در علم هم باید همینو بگید، بگید علم هم به حیثی عین ذات و به حیثی دیگر حادثه، در حالی که در علم هیچ کسی نمیگه، خود شما میگید. پس معلوم میشه این دو حس داشتن مشکل حل نمی کنه، ولی اگه این دو حس داشتن میخواست مشکل حل کنه در علم باید همون راهی رو میرفتید که در مشیت اراده رفتید، ولی در علم نمیرید پس در مشیت اراده هم نرید، از این توجیه دست بکشید. این حرف خواستایید اونا اونطور توجیه کردن، ایشون هم اینطور نقص کرد. بله دیگه جواب نقصی داد دیگه، درست هم هست. بله این راه حلی که اینا گفتن درست در نمیاد. تعلق داره این صفت به خدا، تعلق هم داره به خلق. خب در علم هم همینطور راست میده، در علم هم تعلق به خدا داره هم تعلق به خلق داره. منطقه تعلق داشتن به خلق در علم و مشیت فرق میکنه. علم تعلقش به خلق اینی که کاشف از خلقه، مشیت و اراده تعلقش به خلق اینی که موجود خلقه، ولی بالاخره هر دوشون تعلق دارن. اگر تعلق در اینجا اجازه میده شما مشیت و اراده رو حادث بگیرید، تعلق تو اونجا هم اجازه میده شما علم حادث بگیرید، چرا اونجا حادث نگرفتید؟ این جواب نقضیه، این جمع درست نیست. نمیخوام بگیم کلام فلسفه درست یا نه، اگه جمعی باید بکنیم جمع دیگر باید بکنیم، نه این اینجا هم وارد درست نیست. حالا راه حلش چیه؟ چیکار کنیم که مشیت و اراده رو هم قدیم کنیم هم حادث؟ مرحوم قاضی سعید از این مسئله خیلی پرهیز میکنه که حادثش نکنه، که قدیمش نکنه، به حادث بودنش اصرار داره. در حدیث بعدی که عرض کردم مشکل توضیح میده ایشون، خیلی مطالبش مطالب قاضی سعید سخت اونجا، در حدیث بعدی از کلامش میتونیم استفاده کنیم که ایشون هم راهی داره برای این که اراده و مشیت رو قدیم کنه. ولی خودشون راهو نمیره، خودشم تا آخر اصرار بر حدوث اینا داره. از کلامش میتونیم یه راهی استخراج کنیم، ولو کلماتی که در ادامه بحثش میاره اجازه نمیده ما این کارو بکنیم. و همونطوری که عرض کردم ایشون اصرار میکنه تا اون آخر بر حدوث اراده و مشیت، ولی میتونیم یه جمع دیگری به دست بیاریم که از این جمعی که الان داریم تر میکنیم بهتره. حالا اونجا انشالله رسیدم یادم باشه جمعی که از کلام ایشون استخراج میشه ولی خود ایشون نگفته، اون جمع انشالله ترهش میکنه. به ان لهما جهتین، متعلق به یجمع، اراد ان یجمع بین این دو، به چی وسیله جمع کند؟ به ان لهما جهتین، لهما یعنی لارادت و المشیت دو حیث است. جهتون الى المبدا الاول تعالی که من تلکل جهه اراده و صفت، اراده و مشیت از صفات کمالیه ذاتی هستند، این ذاتند و نتیجتاً قدیمند. و نسبتون، اونجا گفت جهتون الی المبدأ، اینجا عبارات رو عوض میکنه که تفنن در عبارت باشه، نمیگه جهتون الی المشیع، میگه و نسبتون الی المشیع. و نسبتون الی المشیع و المراد، در نسخه ما مشیع نوشته، کسره گذاشته، یارو کسره گذاشته که اسم فاعل بخونه درست نیست، باید مشیع خونده بشه. دلیلش هم عطف مراد، کلمه مراده، مراد اسم مفعول گرفته، پس مشیع باید اسم مفعول باشه. در چند خط بعد خود مصحح مشیع در ثبت میکنه، اینجا ظاهرا اشتباه چاپی شده، مشیع در اصل درست نیست، مشیع درست. و نسبتون الی المشیع و المراد، مشیع به اعتبار مشیت، مرادم به اعتبار اراده. اون که متعلق مشیت بهش میگه مشیع، اون که متعلق اراده است بهش میگه مراد. و من تلک الجهت، از این حیث، یا من تلک النسبه، جهت نوشته ولی خب قبلا تعبیری به نسبت کرد، من تلکل جهت این اراده و مشیت از صفات فعلا الحادثه. الحادثه صفت است برای صفات، همونطور که از ذاتیه در خط قبل صفت بود برای صفات. خب پس اراده و مشیت به یک حیث شدن از صفات ذاتیه، به حیث دیگه شدن از صفات حادثه. بنابراین هم میتونیم قدیم قرارشون بدیم، هم میتونیم حادث قرارشون بدیم. ائمه علیه السلام اگر حکم به حدوث کردن به این حیث توجه داشتن، فلاسفه اگر حکم به قدم و ذاتی بودن کردن به اون حیث توجه داشتن. اینم که شما فرمودید که اراده یکی از صفات ذاتیه شمرده شده و گفتن یکی از مشاهده، گفتن یکی از قدمای سمانی است و فلاسفه گفتن یکی از صفات ذاتیه است، جهتش همینه. یعنی این وزل اساتید داره میگه، میگه جهتش همینه که اون وجهی رو که اراده به سمت خدا داره ملاحظه کردن، به اون وجه گفتن این صفت صفت ذاتی است.
عبارت شما مصد علا داره؟
بله.
عبارت شما علا داره؟ من صفات علا فعل حادثه؟
من صفات الفعل الحادثه
یه
علا گفته؟ نه اشتباه گفتم، من صفات الفعل الحادثه. الحادثه صفت صفاته، یعنی صفات حادثه ای که از سنخ صفات فعلند. خب اون نقض درشون وارد میشه، نقض علم. اونا خودشون متوجه این نقض بودند و جواب دادن. ببینیم جوابشون چیه. نقض کردیم حرفشون رو به علم، اینطور گفتیم، گفتیم علمم هم وجهی به سمت الله تعالی داره، هم وجهی به سمت خلق داره. صفت ذاتی الله تعالی است و کاشف از خلقه. پس این علم رو هم شما براش دو وجه قائل بشید و براش دو حکم بیارید، یکی حکم قدم، یکی حکم حدوث. خود این بعضی اساتید متوجه ورود این نقض بوده، لذا جواب داده. جوابش این بوده که از این دو حیث یکیشون اکمل از دیگری است. هم علم، هم علم دو بچه داره، هم اراده و مشیت. اما وجهه اراده اون وجهه علل خلقش قویه، لذا ائمه توجه به اون وجهه داشتن و اراده و مشیت و حادث اعلام کردند. در علم اون وجهه علاللهیش کامله و قویه، لذا ائمه علیهم السلام در علم به اون وجهه توجه داشتن و حکم به ذاتی بودن این صفت کردند. این که ائمه در علم قائل به ذاتیت شدن به خاطر اینکه حیث الاللهی شریف تره. در مشیت و اراده قائل به حضور شدن به خاطر اینکه حیث الالخلقی شریف تره. بیان مطلب اینه که علم فقط کاشف از خلقه، اونچنان ارتباط به خلق نداره. اما مشیت اراده داره خلق رو ایجاد میکنه، ارتباطش با خلق زیاده. پس حیث تعلق در اراده، حیث تعلق به خلق در اراده و مشیت بسیار قوی است، اما حیث تعلق تو علم اون قوت نداره. به این مناسبت در مشیت و اراده حیث تعلقش به خلق لحاظ شده، در علم حیث تعلقش به خلق لحاظ نشده. ولی قبول داریم که در علم و همچنین اراده و مشیت دو حیثیت هست. وجود دو حیثیت رو در این صفات قبول داریم، منتها این دو حیثیت در علم، بله حیثیت الالخلقی در علم لحاظ نشده، به خاطر اینکه این حیثیت شریف نیست بلکه ضعیفه. اما در اراده و مشیت چون این حیثیت قویست لحاظ شده. به همین جهت است که امام در علم فرمودن صفت ذاتی، ولی در یا بفرمایید فرمودن عین ذات، حالا به این عبارت که نفرمودن، از کلامشون استفاده میشه. چون قاضی سعید عین ذات رو قبول نداره، تعبیر به عین ذات نکنیم بهتره، بگیم همون صفت ذاتی. در علم فرمودن صفت ذاتی و در مشیت اراده فرمودن صفت حادثه. بله مراتب انزل علم که خب میشه خود خلق، اون حساب نکنید، علم رو داریم حساب میکنید. اون علم در مراتب انزل از مراتب علم خداست و دیگه صفت ذاتی نیست، صفت در مقام فعله، اون رو لحاظ نکنید، اون مورد بحث ما اصلا نیست. ما همون علمی رو داریم بحث میکنیم که این ذات خداست به نظر فلاسفه و صفت ذاتیست به نظر متکلمین و قاضی سعید، اون رو داریم بحث میکنیم. اون وجهش به سمت خلق، توجهش و وجهش به سمت خلق ضعیفه، چون سازنده خلق نیست، فقط نشوندهنده خلقه، برخلاف مشیت و اراده که توجهشون به خلق شدیده، چون دارن خلقو میسازن، ایجاد میکنن. ولم مستش ارو، اونجا گفت بعض الاساتید، فعل رو هم مفرد آورد، گفت بعض الاساتید اراده ان یجمع بین معتقده، همه فعل ها مفرد بود اما اینجا داره جمع میبنده. ولم مستش ارو، یعنی اون بعض الاساتید و شاید پیروانش. ولم مستش ارو به نقض العلم، متوجه شدن که این کلامشون به علم نقض میشود و سایر صفات ذاتیهی که در اون صفات اضافه به خلق وجود دارد، معها یعنی با اون صفات اضافه به خلق هست، نه تنها در علم، در قدرت هم همینطور. هر صفتی که ذات و اضافه به خلق باشه، این دو حیث درش وجود داره، هم حیث هم جهتی الالله هم جهتی الالخلق. پس اگر این دو جهت باعث بشود که این صفت ذاتی دو حیث پیدا کند، یکی حیث قدم یکی حیث حدوث، یا بگیم دو حکم پیدا کند، دو حکم پیدا کند، یکی حکم قدم یکی حکم حدوث، لازم میاد که در تمام صفات حقیقی ذات الاضافه ما همین حرف رو بزنیم، بگیم دارای دو حکمند، یکی قدم یکی حدوث، در حالی که نه شما به این مسئله معتقدید نه در روایات دلالتی بر این مطلب هست. قالو جواب لماس، چون متوجهی به این نقض شدن، برای دفع این نقض این چنین گفتن. بازم قالو رو توجه کنید، جمع آورده. قالو ان لکل من تلک الصفات جهتین، تلک الصفات یعنی صفاتی که ذاتی اند ولی یعتبر معهل اضافه، برای همه این صفات دو جهت هست، یعنی همونطور که در اراده و مشیت دو جهت رو قائل شدیم، در این صفات حقیقی ذات و اضافه هم دو جهت رو قائل میشیم. لکن کمال اشرف در علم و امثال علم، یعنی باقی صفات حقیقی ذات و اضافه، کمال اشرف هیه جهت الازلیت العینیه، جهت ازلیه بودن این بودنه، یعنی وجه الالله داشتنش قوی تره. اونجا حکم میکنیم به ازلی بودن و به قدیم بودن. ضمیر هیه برمیگرده به کمال، تأنیثش به خاطر خبر، این جهت الازلیه است. فلذا یعنی به خاطر اینکه کمال اشرف در علم و امثال علم اون حیث ازلیت بود، عد این علم و امثال علم من صفات ذاتیه، به خلاف مشیت و اراده که کمال فیه ما در این دو ان لا یتخلف المشیع والمراد عنهما، کمال این دو، کمال علم به نشان دادن کمال علم به ذاتی بودنه، اما کمال اراده و مشیت به این است که مشیع و مراد از اونها تخلف نکنه. یعنی اراده و مشیتی کامل است که هیچ مراد و مشیعی از او تخلف نکند. الان مشیت و اراده ما اون چنان کمالی نداره، چون بعضی خواسته های ما، بعضی مراد های ما تخلف میکنند، حاصل نمیشن. ولی در مورد خداوند مشیت و ارادش کامله. کمال اراده و مشیت به این است که هیچ مشیع و مرادی از اون نمیتونه تخلف کنه. پس ملاحظه میکنید وقتی میخوام کمال اراده رو بیان کنیم، میریم سراغ خلق، میگیم این خلق نمیتونه تخلف کنه، اینقدر اراده قوی است، اینقدر مشیت قوی و کامل است که اجازه تخلف نمیدهد. ملاحظه کردید که وقتی کمال مشیت رو، کمال اراده رو میخوام بیان کنیم، از بیانمون به سمت خلق میره و این چنین میگیم خلق نمیتواند تخلف کند. ولی در علم وقتی میخوام کمال علم رو بیان کنیم، میگیم صفتیست مربوط به خداوند و عین ذات خداوند. اونجا میگیم عین ذات هست، اینجا میگیم اجازه تخلف خلق رو نمیدهد. اون کامل است چون عین ذات است، این کامل است چون اجازه تخلف نمیدهد. پس ملاحظه میکنید در وقتی میخوام کمال علم رو بیان کنیم، وجه الالهش رو نگاه میکنیم. در وقتی میخوام کمال مشیت و اراده رو توجه کنیم، وجه الالخلقش رو ملاحظه میکنیم. میگیم مشیت کامل است چون اجازه تخلف نمیدهد، علم کامل است چون عین ذات است. فإن الکمال فیه، مانی در مشیت اراده این است که مشیع و مراد تخلف نکند، انهما یعنی از اراده و مشیت. اینجا ملاحظه کنید مصحح خودش مشیع نوشته، فتحه گذاشته و همینم درسته. فلذا یعنی به خاطر اینکه کمال در مشیت و اراده این چنین است، ادا یعنی مشیت اراده در اخبار شمرده شدن از صفات فعلیه که صفات حادثه هستن. الحادثه هم در اینجا صفت برای صفات. بعد مرحوم قاصد میگه به هازا، یعنی این توجیهی که کردن و اون جوابی که از نقض دادن، اندنا لا یغنی من الحق شیئا، نقض وارده و این جواب نقض هم کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چرا این جوابی که از نقض داده شده کافی نیست؟ ایشون می‌فرماید که شما اراده رو چه معنی می‌کنید؟ مشیت هم همینطور. حالا مشیت رو ذکر نمی‌کنیم، اراده رو ذکر می‌کنیم. مشیت هم مثل اراده است. اراده رو یکی از دو معنا میتونید به یکی از دو معنا میتونید بگیرید. یکی اراده به معنای علم و نظام احسن که این نظر حکما است. یکی اراده به معنای از صفت المرجحه که نظر متکلمینه. بالاخره این دو نظر ما در مورد اراده داریم. شما از اراده کدام اراده میکنید؟ کدام معنا رو اراده میکنید؟ اگر بگید مرادمون از اراده علم به نظام اصلحه، برای این توجیهتون سه تا اشکال میکنیم. برای این توجیهی که کردید سه تا اشکال میکنیم. اگر بگید مرادمون از اراده اون صفت مرجح هست، بر توجیهتون یک اشکال میکنیم. و بالاخره بر توجیه شما در هر دو مبنا اشکال دارید. پس توجیهتون باطل. توضیح مطلب اینه، اگر اراده رو به معنای علم به نظام اصلح بگیرید، اراده حکم علم رو پیدا میکنه. همونطور که در علم لحاظ حیث الاللهی اشرف است، در اراده هم لحاظ حیث الاللهی اشرف میشه، چون هر دو از سنخ علم میشن دیگه. شما در علم قبول دارید که حیث الالهی اشرفه. خب وقتی اراده رو به علم برمیگردونید، تو اراده هم حیث الالهی اشرف میشه. چرا در اراده گفتید حیث الالخلقی اشرف؟ بله اگر اراده صفت مرجعه بگیرید این اشکال به شما وارد نیست، ولی الان تو این فرض داریم بحث میکنیم که اراده معنی علم به نظام احسن باشه، اون وقت حکم علم رو پیدا میکنه. اگر در علم جهت الالهی ملاحظه شده، در اراده هم که همون علمه باید جهت الالهی ملاحظه بشه. این اشکال اول. لانهو چنین است، انفسر الارادته بالعلم بالاصله و نظام الخیر. پنج خط بیان پایین، آخرین خط تمی صفه. و این فسر الاراده به شیء یقرب من الاحداث. اونجا فسرو گفته، تو معطوفش گفته فسر. خب اون یک مراده که بگید اراده به معنای علم به نظام احسنه که از کدام سه اشکال بهش وارده، و این فسر الاراده تفسیری دیگره که بر اونم باز اشکال وارده. لانه او انفسر و اراده رو به علم به اصله و نظام الخیر، یعنی بل علم به نظام الخیر. اگر اینطوری تفسیر کنن فلان و سلن. متکلمین قائل به دائی شدند، فیلسوف قائل به علم فعلی شده، علم فعلی در مقابل علم انفعالی، نه علم فعلی در مقابل علم ذاتی. علم فعلی برای خدا قائل شده که علم ذاتی هم هست در مقابل علم انفعالی. علم فعلی سازنده است، ایجاد کننده است. وقت این علم به نظام احسن رو علم فعلی قرار داده. متکلم قائل به دائی شده، به جای علم قائل به دائی شده. وقت دائی رو وقتی میخواد تفسیر کنه، نوعاً مثل خود خواجه دائی رو تفسیر میکنه به علم به نظام احسن. که در اینجا دائی با علم به نظام احسن یکی میشه. بعضی ها تفسیری دیگری برای دائی دارند. دائی رو عبارت از علم نمیگیرند. دائی رو به من یه جوری با اراده همراهش میکنند. انگیزه یعنی تخصیص دهنده یه شی. اراده، قدرت به همه این اشیا تعلق داره. اراده یکی از این اشیا رو تخصیص میده. میگه که از بین مقدورها این مقدور رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون او رو اراده کردم. اراده میشه صفت مخصصه، یا به قول خودشون صفت مرجحه. دائی رو به این معنی قرار میدن. خب اون بحث دیگریست. ولی بعضی ها از متکلمین مثل خود خواجه دائی رو به معنی علم و نظام احسن قرار داده. حالا ایشون در بین حرفش میگه که برای ما مهم نیست که شما علم به نظام احسن رو با دائی یکی بگیرید یا متفاوت کنید. ما میگیم اگر اراده همون علم به نظام احسنه، این سه تا اشکال به شما وارده. حالا چه شما دائی رو با علم به نظام احسن یکی کنید، چه دائی رو ملحق کنید به یه چیز دیگه، اون الان برای ما مهم نیست. مهم اینه که شما الان اراده رو با علم دارید یکی میگیرید. پس حکمی که برای علم گفتید برای اراده هم باید قبول کنید. سبا اون کانه، یعنی کان علم به نظام احسن، انده این مفسر این دائی اولا. چه علم و این دائی بگیرید چه علم و این دائی نگیرید در اینجا بر ما مهم نیست. همین اندازه که شما اراده و علم و این هم کردید، ما اشکال رو به شما وارد میکنیم. اشکال چیست؟ اشکال اینه که فلا نسلم ان الکمال الاشرف فیها، یعنی در اراده، هو الجهت التي الى الخلق. بلی یعنی اراده مثل علم است، در اینکه کمال در علم جهت ذاتیه بود، پس در ارادم باید کمال جهت ذاتیت باشد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه، اگر شما علم اراده رو به علم به نظام احسن برمیگردونید، این اشکال اختصاص به اینجا نداره، یه اشکال کلیه، ولی خب اینجا هم ازش استفاده میکنید. اگر شما اراده رو به علم به نظام برمیگردونید، ما به شما میگیم که خداوند آیا علم به نظام داره یا نه؟ علم به نظام از ازل داره و این صفت علم براش حاصله، هممون هم قبول داریم. خدا همونطور که علم به خودش داره، علم به خلاق هم داره قبل از خلق خلاق، پس در ازل علم داره. چه اجباری داشتید که برای خداوندی که دارای این چنین علمیست یه اراده هم درست کنید بعد بگید اراده اینه این علمه؟ همون علم کافی بود؟ چه لزومی داره یه اراده درست کنید بعد این اراده رو ملحق کنید به این علم؟ خب این علم که برای خدا هست، همینو مطرح کنید دیگه، دو مرتبه یه اراده درست کنید، اینا مثل همین علم کنید که لازم نیست. این اشکال هر شده، اشکال کلیه که اصلا رفت که اختصاص به اینجا نداره. به طور کلی کسانی که اراده رو به علم برمیگردونن، بهشون گفته میشه که خدا که علم داشت، این اراده چیه؟ شما اینو دارین صفت جدا حساب میکنید اراده رو، و اگر برش میگردونین به علم که همونه، صفت جدا نیست. اونطور که من تو ذهنم هست، این اشکال رو امام رضا علیه السلام بر سلیمان مروزی وارد میکنه، اونا میخواد اراده رو به علم برگردونه، امام اشکال میکنه که خدا علم داره دیگه، برای چی دوباره اراده برش درست میکنی؟ البته این تو ذهن منه ها، باز مراجعه کنی، فکر میکنم این اشکال امام رضا کردن. اشکال مهمی هم هست، یعنی واقعا نمیشه ازش فرار کرد. خب شما میگید اراده، میگید علم، علم به نظام اصلا برای خدا هست و خدا داره این علم هست، پس این صفت رو داره. چرا دو مرتبه یه اراده درست میکنید؟ اگر میگید اراده همون علمه، خب پس دیگه صفت جدا حسابش نکنید. ولی شما میاد اینو صفت جدا حسابش میکنید، میگید برمیگرده به علم، یه صفت جداییست. وقت وقتی این ترجمه میکنید، این مردشون شدن یکی، هم علم هم اراده شده یکی. علا انهو، علا یعنی علاوه بر این اشکالی که کردیم، این اشکال وارده که شن این است. لا معنی لصفت العلم الا العلم به نظام الخیر. علم در خداوند اگه علم به ذات باشه اون جداست، اگه علم به معدا باشه معنیش همینه، علم به نظام خیر دیگه. معدا چیه؟ نظامی که خود خدا آفریده. نظامی که خدا آفریده خیره، پس علمش به نظام خیره. لا معنی لصفت العلم، علمی که تعلق گرفته باشه به غیر، یعنی به عالم، الا علم به نظام خیر. فایو حاجتن الى اثبات صفت اخراهی الاراده، چه احتیاجی به صفت دیگه دارید؟ این معنه قد تشاجر الاغلا فیها، اینو شاید کسی بتونه اشکال سوم بگیره، شاید هم دنباله اشکال قبل باشه، و من در شماره گذاری که کردم این اشکال سوم نگرفتم، دنباله حرف قبل گرفتم. چگونه این اراده علم باشد در حالی که در اراده این تشاجر و اختلاف بین علما هست، در حالی که در علم نیست؟ این اختلاف تو علم نیست، تو اراده هست. پس چگونه میتونید بگید این اراده این علمه؟ اگر اراده این علمه، همون عدم مشاجره که در علمه در اراده باید می بود، ولی در اراده می بینیم مشاجره هست، در علم نیست. این خودش نشون میده که این دوتا این هم نیستند. معنه قد تشاجر الاغلا فیها، یعنی در اراده، ذالک تشاجر، یعنی به این نحوه تشاجری که لا یکاد و تتفق کلمتان فیها، یعنی در باره اراده اینقدر اختلاف تو اراده سنگینه که دو نفر مثل هم حرف نزدن. حالا یه خود مبالغه است، دو کلمه در باره اراده موافق نمیبینید، کلام این کلام اون میبینید مختلفه. چطور اراده این علم است که درش این همه تشاجر است، در حالی که در علم تشاجر نیست؟ خب من نبع از الاخبار این اشکال سوم گرفتم، شما میتونید این اشکال چهارم بگیرید. اون من نبع قد تشاجر رو اشکال سوم بگیرید، من نبع از الاخبار سابقه رو اشکال چهارم. من نبع از الاخبار سابقه ابتلا کون الارادت علما، و خبر هم که در کلام حجته، پس حجتی باطل کرده است که علم و اراده یکی باشند. خب چهار تا اشکال کردیم یا سه تا اشکال بر این فرض. فرض چی بود؟ این بود که اراده عین علم به نظام احسن باشه. اما اگر شما اراده رو علم به نظام احسن معنا نکردید، اراده رو صفت مرجعه گرفتید، اشکالش چیه؟ ما اراده صفت مرجعه میدونیم، منتها چی میگیم؟ میگیم اراده صفت فعله و حادثه الان میاد، الان میاد، پشتش هم زید میاد. خدا اراده میکنه خلق زید رو، الان اراده میکنه خلق زید رو، پشت سرش هم مراد که خلق زید حاصل میشه. ولی اگه شما اراده رو ازلی بگیرید، همونطور که الان گفتید، دیگه گفتن اراده ازلی است، منتها یه بچه به خلق داده، به اون مناسبت میگیم حادث، ولی به بچه دیگرش بهش میگیم ازلی. اگه اراده رو ازلی بگیرید معنیش اینه خدا در ازل اراده کرده زید را، چون اراده در ازل بوده دیگه، اراده متعلق هم بوده، صفت مرجعه هست. خداوند در ازل اراده کرده ترجیح زید رو که در لایزال موجود شود، در لایزال ترجیح پیدا کند. که اینه خیلی هم میگن که خداوند در ازل اراده داشته، منتها هر چیزی رو در جای خودش اراده میکرده، اراده داشته که عقل رو مثلا در همون ازل بیافرینه، این موجود رو در وقتی که نوبتش شد و قابلیتش تمام شد، استعدادش کامل شد، بیافرینه. اینطوری اراده کرده در ازل، حالا هر چیزی رو هم طبق اون اراده خودش داره میافرینه. و از اینجوری میگه، ایشون میفرماد که این مطلب مطلب شنیعه، یعنی مطلبی است باطل و اعتقاد به او دارای و اعتقاد به او مستلزم رسوایی است. مطلبی باطل که بطلانش واضح است و التزام به این چنین واضح البطلانی میشه رسوایی. دیگه توضیح نمیده که چرا رسوایی. بعد میگه اصلا این ترجیح بلا مرجعه هم هست، ترجیح بلا مرجعه. چرا خداوند در ازل اراده کرد که این موجود اینجا بیافرینه؟ خب جلوتر اراده میکرد، بعدتر اراده میکرد، چرا الان؟ تو همون ازل چرا ترجیح بلا مرجعه داد خدا؟ چرا گفت این زید و فلان وقت میافرینه؟ میشه ترجیح بلا مرجعه. البته اینو فیلسوف جواب میده، میگه استعدادش حالاست، استعدادش حالاست، لذا خدا الان میفرینه. متکلم اشکال میکنه، آیا استعداد خدا رو مجبور میکنه؟ من همه چی دست خدا نیست، همه چی دست اوست دیگه، همه قدرت دست اوست، همه اختیار مال اونه. شما میگید استعداد این وجود زید اقتضا میکرد که زید الان موجود شود. خب خدا در ازل اراده کرد، اما چون استعداد حاصل نبود صبر کرد تا این استعداد حاصل بشه و ارادش تحقق پیدا کنه. خب این ترجیح بلا مرجعه. این اگر اشتباه گفتم ترجیح بلا مرجعه، این مجبور کردن خداست. اگر بگید که استعداد مطرح نکنید، استعداد مطرح نشه، میگیم خدا در ازل اراده کرد، چرا در این فاصله زیده نه یا فرید گذاشید این وقت؟ این وقت چه مرجعی داشت؟ اگر استعداد مطرح نکنید میگیم ترجیح بلا مرجعه. اگر استعداد مطرح کنید، خب ترجیح بلا مرجعه دیگه حل میشه، مشکلی دیگه نیست، چون استعداد حالاست، پس ترجیح همینه که الان این زید موجود بشه. ولی از شما سوال میکنیم آیا این استعداد باعث نمیشه که خداوند موجب بشه؟ استعداد اگه خدا بخواد طبق استعداد عمل کنه، خدا موجب میشه، یعنی مستر میشه به اینکه این وقت انجام بده، وقتی دیگه نمیتونه. چرا؟ چون وقتی یه استعداد نیست. اینم اشکالیشونه. اشکالش که کل متکلمین بر فلاسفه وارد کردن که شما دارید خدا رو موجب میکنید به این بیانش میکنید، استعداد قبول میکنند. خب و این فسر الاراده به شیء، اگر اراده رو این بعض اساتید تفسیر کند به شیئی که نزدیک به احداثه یا لازم این احداثه، یلزمه یعنی لازم نیباشد این احداث رو، فلا معنا لجهت العینیه، اگر شما اراده رو به معنای صفت مخصصه بگیرید که نزدیک به احداث قرارش بدید، احداث صفتی که عین ذات نیست، صفت در مقام فعله، اراده اگر به احداث نزدیک بشه و معنایی داشته باشه نزدیک به احداث، اونم تقریبا ملحق میشه به صفات فعل و دیگه معنا نداره که عین ذات باشه، نمیشه دیگه عین ذات گرفت. شما در حالی که میگید اراده به حیثی که الالله ارتباط الالله دارد صفت ذاتی یعنی عین ذاته، خب اگر اراده رو دارید طوری معنا میکنید که با صفت فعل نزدیک بشه، چطوری میتونید صفت ذاتی قرارش بدید و عین ذات بگیریدش؟ فلا معنا لجهت العینیه، نمیتونید عینی قرارش بدید. ازل کلمه یعنی کلمه اراده با توجه به معنی احداثی که الان برش اراده میکنیم، تبا انزالک یعنی از عین بودن عبا داره، چون اراده اگر به من احداث باشه میشه حادث، اما نمیتونه این ذات باشه، خود کلمه عبا داره. خب اینو من از خارج نگفتم، این یه اراده سومه، یعنی اینجا دوم ذکر شده. سه جور ممکنه اراده رو معنا کنیم، یکی علم به نظام هستن که سه یا چهار تا اشکال داشت، یکی همین دومی که من از خارج نگفتم، من سومی رو از خارج گفتم. دومی اینی که اراده صفت مخصصه نباشه، اراده علم هم نباشه، اراده به معنی احداث باشه، یا نزدیک به معنی احداث، یا معنی احداث، یا احداث لازمش باشه، یا احداث معناش باشه که دلالت مطابقی کند بر احداث یا دلالت التزامی کند بر احداث، فرقی نمی کنه. اگه این چنینه، این چنین اراده اصلا با عینیت نمی سازه، چون اگه دلالت مطابقی بر احداث داشته باشه که مشاهده است، دلالت التزامی بر احداث داشته باشه بازم مشاهده است، خود کلمه که اعلام می کند حدوث خودش را با عینیت نمی سازه. پس این احتمال دوم باطل شد. و این اراده این مفسر یا این بعض اساتید اراده کرده باشد به ها، یعنی به این اراده صفت مرجحه رو، یعنی اراده رو به معنای علم به نظام احسن نگیره، اراده رو به معنای احداث یا مستلزم احداث قرار نده، بلکه اراده رو به معنای صفت مرجحه بگیره، به ایه معنن کاند، به هر معنایی که این صفت مرجحه رو معنا میکنه، چون در مورد صفت مرجحه متکلمین حرف دارن. آیا این صفت مرجحه خودش مرجحه میخواد یا نمیخواد؟ بعضی گفتن ترجیح ذاتیشه، دیگه مرجحه لازم نداره تا تسلسل لازم بیاد. بعضی گفتن نه، اگه صفت مرجحه میگیرید خود این صفت هم که مرجحه، مرجحه بودنش هم احتیاج به مرجحه داره، تسلسل درست شدن. ایشون میگه به اونا کار نداریم، هر معنایی برای صفت مرجحه بگیری اشکال داشته باشه یا نداشته باشه، ما میگیم که در مانحنفی توجیه شما درست نیست، چون شما دارید برای اراده که صفت مرجح هست ازلیت قائل میشید به یک حیث، به یک حیث گفتید حادث، به حیث دیگه گفتین ازلیت، اون حیث ازلیتتون رو ما الان مورد بحث قرار میدیم و اشکال میکنیم. این چنین میگیم که اگر اراده ازلی باشد معنیش اینه که خداوند در ازل اراده کرده خلق زید، اما نه خلق زید تو ازل، بلکه خلق زید تو لایزال. چه این از کردیم؟ گفت ایشون میگه شنیعه، تازه ترجیح بلا مرجح هم هست، اگر بخواد ترجیح بلا مرجح رو با التزام به استعداد برطرف کنید باعث موجب شدن خدا میشه، که این اشکالات در پیش هست. و این اراده این مفسر یا این بعض اساتید به هابه این اراده صفت مرجح رو، این صفت مرجح به هر معنایی که باشد، فمن البین این است که ترجیح در ازل لوجود زیدن فی الوقت فلانی، خدا در ازل ترجیح دهد که در فلان وقت زید رو ایجاد کند، در ازل ترجیحش بیاد، اون تأثیر ترجیح هم در لایزال بیاد. این شنیع اون خدا در ازل ترجیح داد، ولی اون وقت این ترجیح عمل نکرد، اثر نکرد، تو لایزال تأثیر کرد. این شنیع اون حرف رسواییه، چون حرف وازل بطلانه، گفتنش باعث رسواییه. بل یمکن ان یقال انه ترجیح بلا مرجعه، این چه این ترجیح، ترجیح بلا مرجعه، چون چه عاملی داشت که خداوند این رو ترجیح بده در فلان وقت؟ خب ترجیح میده در وقت جلوتر، در وقت بعدتر، چی شد که در امروز گفت زید موجود بشه؟ عزم میکنم جوابی که فیلسوف در اینجا میده اینی که استعداد اختزا میشد، بعد متکلم برمیگرده اشکال میکنه، پس استعداد خدا رو مجبور کرده. بعد فیلسوف دو مرتبه برمیگرده جواب میده، من جوابشو نگفتم، بگم میگه استعداد رو خود خدا آفرید، با اختیار خودش استعداد آفرید و استعداد زد و با اختیار خودش اون وقت قرار داد. اگر الان طبق اون استعدادی که خودش قرار داد عمل کنه، قاعده الوجوب بالاختیار لا یناف الاختیار در اینجا صادقه، یعنی خداوند با اختیار خودش این وجوب را آورد و وجوب بالاختیار لا یناف الاختیار، خداوند مختاره و با اختیار خودش قرار داده که زید در فلان وقت با فلان استعداد درست بشه. اینا رو خودش کرده، بعدم چه با اون چی که خودش تصمیم گرفته داره عمل میکنه، این که اجبار نیست که، این عین اختیاره. خب اینم جواب فیلسوف بود دیگه، متکلم نمیدونم چی جواب میده، ظاهرا این جوابی نداره. و هازا دقیقون، تموم شد. حالا ایشون میفهمد که 6 تا قول در باب اراده هست، ما این 6 تا قول میخوام نقل کنیم. اینا فخر رازی در کتاب اربعین 6 تا قول منظم ذکر کرده، حالا من بی نظم ذکر میکنم، بعد از روی عبارت فخر رازی منظمشو میخونم. گروهی گفتن اراده، البته اراده رو معنا نکردن، کونهو مریدن رو معنا کردن. کونهو مریدن که یک معنی حالت مصدری داره، کونهو مریدن مثل این که کونهو خالقن، کونهو قادرن، اینا رو معنا میکنن. حالا کونهو مریدن 6 تا معنا داره، یکی این که نفس ذاتش باشه، کونهو مریدن عین ذات باشه، یعنی چه بگیم کونهو مریدن چه ذاتو مطرح کنیم، این یک قول. قول دیگه اینه که کونهو مریدن زائد بر ذات باشه، عین ذات نباشه، ولی امر سلبی باشه. کونهو مریدن یعنی غیر مغلوبن، مغلوب نیست، اراده کنه ارادش غلبه میکنه، هر چی اراده کنه همون انجام میشه، هیچ چیزی نمیتواند بر اراده خدا غلبه کند یا بر خدا غلبه کنه و خدا رو مغلوب کنه. پس مرید است یعنی مغلوب نیست. کونهو مریدن صفت زائد بر ذات گرفته ولی سلبی گرفته، این دو قول. قول سوم، کونهو مریدن صفتی زائد و ثبوتی، اگه صفت زائد باشه، اگه عین ذات باشه، همونطور که ذات علت نمیخواد، این صفت هم که عین ذات علت نمیخواد، اما اگه زائد بر ذات باشه علت میخواد، زائد بر ذات یعنی عارض بر ذات، علت میخواد. صفت ثبوتی زایده بر ذات علت میخواد. علتش چیه؟ گفتن یک قول میگه علتش خود ذاته، خود ذات علت میشه بر این صفت، که اینجا اشکال معلول بودن ذات پیش نمیاد، چون خود ذات این صفت رو بر خودش اختزا میکنه. بعضی گفتن نه، این صفت علت میخواد، صفت زایده بر ذات، ثبوتی هم هست، علت هم میخواد، علتش ذات نیست، علتش یه امر بیرونه. وقتی اینا دو گروه شدن، یه گروه گفته که یه معنایی که ازلیست مستلزم این صفته، یعنی در ذات خدا یه چیزی هست که اون ازلیه، اون باعث می شود که این صفت برای خدا بیاد. اما اون معنا این ذات نیست، معنا بیرونه، معنای بیرون از ذات که قدیمی است و این صفت درست میکنه، همون معنای اراده، همون معنای اراده. بعضی گفتن نه، اون معنا حادثه و اون معنای حادث متکی به ذات خداست و منشأ میشود برای پیدایش اراده. پس قول چهارمی شد که اراده صفتی زاده بر ذات ثبوتی معلل به ذات نیست، بلکه معلل به یک معنای قدیمه، به یک معنای قدیم. قول پنجمی شد اراده صفتی زاده بر ذات ثبوتی معلل به ذات نیست، بلکه معلل به یک معنای حادثه که اون معنا قائم به ذات خداست، که این گروه ابا ندارن از این که حوادث رو قائم کنن به ذات خدا. گروه کرامیه هستن، کرامیه قائل است که خداوند محل حوادث هست. قول ششم اینه که اراده زائد بر ذاته، صفت ثبوتی است. و قائم به خودشه، قائم به خدا نیست، یعنی یک جوهریست، مثل یک جوهر که قائم به ذاتی، اینم قائم به ذاتی. قول هفتم، گفتم شش قول، یه قول دیگه اضافه شد، البته کسی به این قول قائل نیست، همون که عرض کردم شش تا قول درسته، قول هیچ قائل نیست. اراده صفتیست زائده بر ذات خدا ثبوتی، ولی این نه قائم به ذات خداست، نه مستقل است، بلکه قائم به موجودی دیگر است. یعنی اراده خدا رو کس دیگه میکنه، یکی اراده میکنه، خدا اجرا میکنه. نه اینم نمیگه که خدا یکی اراده میکنه، خدا اجرا میکنه، میگه اصلا اراده خدا دست کسی دیگه است، کسی دیگه اراده میکنه، این نه خدا اراده کرد. اینو میفهمید که قائل نیست، ولی خب یکی از محتملات هست. پس شش تا قول یا هفت قول در مسئله هست، شش تا قول هست، هفت قول تصور میشه. اینا رو فخر رازی ذکر میکنه، با نظم خاص داره ذکر میکنه، من بی نظم گفتم، البته یه نظمی هم تو کلام منم بود، ولی اون نظمی که فخر مراعات کرده من رعایت نکردم. حالا یه باره توجه کنید، و بلحریه نذکر آرائی رو که مذهوبه است، یعنی مورد ذهابه، یعنی مورد قبول است، فی هذه صفت، آرایی که در این صفت مورد قبول است، اینو ذکر میکنم، این آرا رو موافقا لما حسره الخطیب الرازی فی کتاب الاربعین. خطیب رازی با حسر این اقوال رو ذکر کرده، یعنی تقسیم کرده، یا اینطور میگیم یا اونطور میگیم، اگه اینطور گفتیم بازی ها اینو میگیم یا اینو میگیم، همونجور که بقیه تقسیمات به این صورت مطرح میشن، ایشون اقوال رو در اینجا به صورت تقسیمات مطرح کرده. این چنین گفته، اعلم ان کونه تعالی مریدن اما ان یکون نفس ذاتهی و هو قول زرار و اما ان لا یکون کذاله، که این نفس ذات نیست، زایده بر ذاته. اگر زائد باشه بر ذات دو حالت داره، فا اما ان یکون این اراده امرن سلبیان این ضمیر یکون به کونه مریدن برمیگرده. من دارم به اراده برش میگردم، نگین چرا مؤنث نیورده، به کونه مریدن داره برمیگرده که مذکره. فا اما ان یکون این کونه مریدن امرا سلبیا به معنا کونه مریدن به بله کونه مریدن به معنا کونه غیر مغلوب میشه، کونه غیر مکره میشه، ولا مکره ولا مجبور. و هو احد قوله نجار. و اما امرن یعنی و اما ان یکون اون کونه مریدن امرن زائد بر ذات و ثبوتیان، اگه این باشه فلا بد له من علته، چون هم امر زائد علت میخواد، امر زائد چه عرض لازم باشه علت میخواد، چه عرض مفارق باشه علت میخواد. عرض لازم باشه علتش خود معروضه، علت عرض مفارق باشه علتش بیرونیه. در هر صورت هر عرضی علت میخواد. اگر شما این کونه مریدن رو زائد بر ذات بگیرید میشه عارض، اگر عارض شد علت میخواد. فیکون اما معلدن به ذاتی تعالی، یا علتش خود ذاته و هو قول الاخر لنجار. و اما معلل است به غیر ذات، و اگر معلل به غیر ذات باشه، غیر ذات عبارت از یه معناست، معنایی که قائم به ذات خداست، و خونی که قائم به ذات خداست یا قدیمه یا حادثه. پس علت این اراده یا میشه معنایی که قدیمه یا معنایی که حادثه. فا اما به معنا یعنی فا اما معلل است به معنا، این به معنا که با هم آمده تفسیر به غیر ذاتیه، پس معلل است به غیر ذات. حالا که معلل شد به غیر ذات، اما معلل است به معنای قدیمی که اون معنای قدیم قائم به ذات خداست، بابا مذهب الاشاعره. و اما به معنی حادث یعنی قائم است، یعنی یا معلل است به معنی حادث که این معنی حادث یا قائم به ذات خداست یک، یا حالت جوهری داره قائم به هیچی نیست دو، یا قائم به غیر خداست سه، که اون قائم به غیر خدایشی نگفته. و اما به معنی حادث، یا اینکه معلل است این کنه مریدن به معنایی که حادث است. حالا این معنی حادث سه تا حالت داره، او قائم ما قائمون به ذاتی تعالی و هوا قول کرامیه، اولا فی محل یعنی قائم است اما فی محلی قائم نیست، یعنی مستقل حالت جوهری داره، و هوا مذهب الجباییه و عبدالجبار من المعتزله. حالت سوم او قائمون به غیری تعالی، این معنی حادث قائم به غیر خداست، و ذالکم من مولم یسب الهی زاهبون، این قول اخیره ایشی نگفته. مرحوم قاضی سعید در پاورقی اشاره میکنه که کرامیه با تخفیف را بخون، و اصح هم همینه، ولی بعضی ها تشدید دادن کرامیه خوندن، که این قول پیروان محمد ابن کرام یا محمد ابن کرام رو میگن کرامیه یا کرامیه، که گروه مطرحی بودن قبلا، الان دیگه ازشون چیزی باقی نیست، شاید هم حالا باشن ولی خب خیلی ظهور نداره. قوم مطرحی بودن که در کلام هم صاحب نظر بودن و مورد توجه متکلمین بودن، و فخر رازی باشون در حرات بحث کرد و همشون شکست داد. فردا هم و اون شب هم دعوت بود پیش اینها، بحث کرد و ظاهرا قضا هم خورد و فرداش هم مرد. و معروف اینه که کرامیه فخر رو زهر دادند، سم دادند و کشتنش. حالا البته خیلی روشن نیست، مخفی بونده قضیه، ولی اینجور گفته میشه که فخر سالم بود یه دفعه فردا هم مرد، برای خیلی طبیب هم بود، اینطور هم نبود که خیلی راحت سکته کنه، بالاخره یه خبرهایی اگر میشد متوجه میشد. علاوه حال نسبت دادن به این قوم، و دلیل. خب تا اینجا ما اقوال رو نقل کردیم، اراده رو حادث دونستیم، مشیت هم حادث دونستیم. اراده رو در گذشته دلیل و حدوثش رو گفتیم، مشیت هم الان بالاخره داریم ملحقش میکنیم به اراده، یا این اراده قرارش میدیم یا اگر فرقی با اراده میکند داریم باز یه جوری ملحقش میکنیم به اراده. بنابراین مشیت هم میشه حادث، دلیل حدوث مشیت هم همون دلیلی است که برای حدوث اراده آوردیم، دیگه تکرارش نمیکنیم. و دلیل علی حدوث المشیه دو تاست، یکی اجماع من طریق اهل بیت علیهم السلام است، یکی علاوه بر این بعد الاجماع، یعنی علاوه بر اجماع قد سبق فعل اراده. دلیل بر حدوث مشیت بعد از اجماعی که از طریق اهل بیت داریم، علاوه بر دلیل حدوث که اجماع است، دلیل دیگری هم است که قد سبق فعل اراده. حدیث 19 رو نمیرسیم بخونیم، بذاریم تا جلسه بعد. حدیث 19 رو حتما پیش مطالعه کنید، چون مطالب قاضی سعید در شرح این حدیث سنگینه. من بخوام توضیح بدم با یه پیش مطالعه اگر باشه شاید بهتر جذب بشه انشاءالله.